شنوندگان گرامی، سلام، شب شما بخیر. به برنامه گفت و شنود رادیو آشنا خوش آمدین. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. قرار است نشست مسکو در 28 ماه حدود برگزار شود. گمان زنی های وجود دارد که در این نشست دیدگاه طرف های درگیر جنگ افغانستان در مورد طرح امریکا ارزیابی شود. در برنامه امشب روی ابعاد مختلف این نشست صحبت میشه. محترم جناب دکتر ادریس رحمانی، تحلیلگر امور سیاسی از ایالات متحده، مهمان برنامه هستند. جناب دکتر سب رحمانی، سلام بر شما، سپاس از حضورتان در برنامه.
سلام به شما.
با تشکر از شما دکتر سیب، اخیراً در مسئله جنگ و صلح افغانستان تحرکات سریع‌تر شده. اگر نخست از بود منطقوی نظر اندازی شود، پاسخ شما نسبت به این تحرکات چی خواهد بود؟
خب افغانستان دور آهسته‌آهسته برای اکثر کشورهایی که در 20 سال حمایت کردن، معنی است یک معزله که به صلاح توجه برش کمتر میشه و نوز هم مسئولیت رو بگردن یا بشانه های کشورها مانده. هر روز بیشتر و بیشتر یک رقم با حالت مدره که تمام کشورها میخوان هر چی زودتر ایرا از این معزله که یک بار دوش است جمع بکنن و زیاده خصوصا 35 کشوری که در قدر سال افغانستان کمک کرد، اینا بیشتر به این فکر رفتن که اگر شوه افغانستان بگذارن به حال خودش و کشورهای منطقه، تا اگر از این بعد یک قرار باشه که امنیتش گرفته شوه یا ثبات سیاسیش کمک شوه که سرحال بونه، کشورهای منطقه مزاحمت شو بکشن یا مصارف شو بکشن. ولی در پهلوی از این کشورها که خصوصا در رأسشون امریکا که بسیار زحمت کشیده رو ایستد، کوش میکنن افغانستان از یک مشکل یا معضله سیاسی امریکا خلاص کنه. کشورهای منطقه در این زمان در بعد مقابل در یک دلیلی که بسیار زیاد توجه میکنن و به افغانستان در این مقطع چسبیدن روی است که بسیار زیاد در این زمان که نمیخواین که این معضله به گردنشان بفته، هزینهش به گردنشان بفته، یا حتی اگر توجه نکنن و امریکایی ها جبرن امو بحران افغانستان بسه کشورهایشان فرایت بکنن، باز از اون خاطر ناچار کوشش میکنن در این مداری پروسه بسیار سخت بگیرن تا که یا از یک طرف راه پیدا بکنن که اگر شما امریکایی ها را انوز هم مجبور بسازن که بمانن، که به این شکل به چالش های بیشتر روبرو شوند و در مسابقات استراتژیک با بعضی از کشورها خصوصا چین و روسیه امریکایی ها روبروست، او تا حد امکان که امریکایی ها با مشکلات فرسایشی روبرو باشند اونا خوش می باشند.
در این مقطع علاقمندی دوباره مسکو به جریانات در افغانستان پرسش های متعدد را به وجود میره، از جمله جلوگیری از افزایش تروریسم و دهشت افغانی، رقابت های تسلیحاتی و یا هم احتمالاً تکرار اشتباه گذشته باشه. مسکو چه هدفی را دنبال میکنه در منطقه؟
مسکو در این مقطع زمان آنچه شما تین به نهایت برش اولویت دومی و سومی دارم. اولویت بسیار عمده و اساسی مسکو در این مقطع زمان از همه چیز که در بلندتری است که میخوایم منعیسته یک کشور مطرح در مسائل بین المللی در رأس مجلس یا در کرسی تصمیم گیری تا حد اگر بتونه تکیه بزنه، خصوصا وقتی در این کار در مجالس میخواه بکنه که امریکا در حضور داره، از او بسیار احساس رضایت میکنه. مسکو تقریبا 20 سال 25 سال میشه که از حس اقارت مثلا نبودن قدرت بین المللی بسیار زیاد رنج میبرن. آقای پوتین خود شخصا ایره چندین بار مطرح کرده در مصاحبه‌اش که بزرگترین آرزوش یاد یا رویاش یاد که یک روز مسکو دوباره روسیه رو در حالتی بینه که در جامعه بین‌المللی مثل روسیه سابق اتحاد جماهیر شوروی میره که یک کشور قدرتمند همگی برش احترام میکنه، همگی منتظر حرفش است بگپا. دلیل بسیار اساسی که مسکو در این مقطع در کشورهای مثل افغانستان، ایران، حتی سوریه و مصر و اینجا دلیل بسرا دستش کردن و تا حد حرف خود با کسی نشاندن یا کارا بیشتر از بود از این میاید. دلیل اولش. دلیل دومی است که روزها در یک چال، در یک تصویر بزرگ وقت طرف منطقه سر کنه، روزها هم دارن آهسته آهسته از قدرتمند شدن چین در حراس میشن. در آغاز وقت امریکایی ها در این منطقه حضورشان بیشتر به می شکل توجیه میکنن که احتمالا با چینی ها روبرو شده نیستن و باید آهسته آهسته مهارشان بکنن، روزها چندان این اینمی حرف نمی خرید و فکر میکردن که امریکایی ها بانجوی میکنن، چینی ها بیشتر مردم سوزدوست هستن و بسیار زیاد اصلا نمیتونه برای ما تهدید باشن، از امریکا خودش حضورش تهدید است. ولی در این یک سال دو سال آخر برخوردهایی را که رئیس جمهور جدید فعلی چین با هندی ها که جنگ بسیار خود کوچک در سرحدات برای هند در گرفت، برخورد را که با استرالیا داره میکنه، برخورد را که با فیلیپین در آبهای بین‌المللی میکنه، خصوصا تهدیدهایی را که برای تایوان مواجه ساختن و حتی برای کوریا و ژاپن، تمام کشورها را به شمول روسیه متوجه ساختن که احتمالا محاسبهشان غلط بوده و قدرتمند شدن چینی ها به ضرر برای از اینا نخواهد ماند. خصوصا روسها در امرای چینی ها بسیار معذره زیاد دارن. یک مقدار بسیار قابل ملاحظه خاک روسیه در گذشته های دور از چینی ها بودن و چینی ها پیوسته او را دعوا دارن که ما پس باید بگیریم، مثل معذره که ما با پاکستان داریم. از اون خاطر من فکر میکنم دلیل دیگه که روس ها در این مقطع زیاد امر امریکایی ها باز امپکوری میکنن، دارن هاشتا متوجه میشن که در تصویر بزرگ در حضور امریکا در منطقه احساس میکنن که همکاری امرای امریکایی ها در این مقطع بیشتر به نفعشان است نسبت به این که امرایشان مثل سابق رقابت بکنن و مجبورشان بشه که جپنه. و یک از دلایل است که امریکایی ها میفتن مالی منطقه مبرایم به خاطر که اونا فکر میکردن که ما برای کشورهای بزرگ منطقه کمک میکنیم با ایجاد امنیت و شرایط تجارت بین‌المللی به اصطلاح امن در آبهای بین‌المللی و همچنان در منطقه خشکه و چیزا. ولی این کشورهای مثل چین و روسیه این خطر میگه یا نمیدونستن یا به قصد میخواستن امریکایی ها را به اصطلاح بگن که این کارتان ارزش نداره. ولی حداقل روس‌ها و اروپایی‌ها بیشتر و بیشتر، خصوصا 4 سال آقای ترامپ همیشان متوجه ساخت که احتمالاً این بیشتر اگه اشتباهی کلان شد بوده، به محض که حضور امریکا منعی که قدرت بین‌المللی در سطح بین‌المللی کمرنگ شود، کشورهای دیگه احتمالاً برشان جنجال خواهد آفرید. این دلیل دوم است. دلیل سوم عمود یک ترس نسبتاً، بس که نبکنم اصلا نامش ترس بگویم، ولی یک نگرانی که در گذشته ها متوجه بودن که احتمالاً اگر آسیای میانه افغانستان بره به طرف یک دوگماتیزم اسلامی و به او یک ساختار سیاسی طالبانی به شدت پایه بگیره، تمام نیروهای دواتشه اسلامی آسیای میانه و حتی از یغور چین و اینا همشان یک جای بسیار خوب، یک وزیرستان دوم برای خود میافتن که در اوج رشد بکنن، الهام بگیرن و تمویل شوند و بعد از او برن در کشورهای خودشان به خاطر جهاد و ایجاد خلافت و چیار گفای دیگر جهاد بکنن. این بدون شک هم برای چینی ها و هم برای روس ها، چینی ها فکرشانی است که اونا میتونن با میتود استبدادی که دارن، مثل که در یوغور فیلن شده، میتونن این مسئله را کنترل بکنن. ولی روس ها هنوز هم فکرشانی است که در سطح بین‌المللی خصوصا تجربه از ناس چچن و داغستان و اینجا و نگران قره‌باغ به شکلی است که فکر میکنن که تا حد امکان هرقدر با این مسائل به شکل دگماتیزم رویه نشه بهتر است، چون محاسبه یا تاریخ نشان میده که احتمالا برخورد چینی ها با یغورهایشان احتمالا در آینده های نزدیک بسیار به زیانشان تمام خواهد شد و در این مناطق بحران های بزرگ اسلامی رشد خواهد کرد. بنابراین عرصه این مسئله را سر به سر بانه. دلیل اصلی میست که میبینند که نه تنها کشورهای غربی بلکه کشورهای منطقه هم به شدت علاقمند میشن که افغانستان به اصطلاح در میدان پایدروا نمانه و برای رای حل نسبتا قابل ملاحظه پیدا شود یا قابل اعتماد.
دکتر صاحب، در کنار بازیابی حیثیت گذشته مسکو یا به گفته شما ترمیم حقارت کشور، اگر تصور به این باشه که در نشست مسکو دیدگاه طرف های درگیر جنگ افغانستان در مورد طرح امریکا ارزیابی شود، چه پیامدهای خواهد داشت؟
خب یکی از پیامدهای بسیار اساسی اینی است که هم مسکو و هم امریکا و هم مردم های نسبتا روشنفکر افغانستان این سر یک منفعت مشترک فکر میکنند و او یک که از قدرتمند شدن بدون چونچرای اسلامگراها در افغانستان جلوگیری شود. این مسکو بسیار علاقه مند است، هم چینی ها علاقه مند است، هم هندی ها علاقه مند است، هم امی ایرانه که خودش اسلامگرای دواتش است، مگم در بود شویه از قدرتمند شدن یک اسلامگرای سنی در افغانستان در ترحلالش بسیار در حراس است. بنابراین تمام این کشورها به همراه امریکا یک یک وجه مشترک منفعت که میدید امی است که نگذاریم اینا به شدت قدرتمند شد. آوردنشان به تمام صحبت هایی که در مسکو مطرح میشه بیشتر به خاطر است که تا الهان طرف های درگیر بر کنفرانس ترکیه تا حد به اصطلاح مساج بدن و آماده ری بسازن که به طور مثال اگر خصوصا طرف های طالب ها هستن و و در این زمان یک تعداد از نیروها در داخل افغانستان هم هستن که با وجود امرای دولت هستن ولی به شدت اسلام گرایی میکنن، تا حد امکان کوشش میکنن که طرف هایی را که میخواهند که به اصطلاح در میز یا در کنفرانس ترکیه بیش از حد قدرت به اصطلاح به خود بگیرن، اینا تا حد امکان ذهنشان آماده بسازه که او درست نیست یا برشان سیگنال بدن که این کشورها آماده پذیرفتن ادیه قدرت به طرف طالب ها در منطقه نیستن. اینمی یک گوشه شد. یک گوشه دیگیش که در این زمان کسای مثل دکتر اشرف‌غنی و تیمشان که به شدت به قدرت چسبیدن و بسیار زیاد علاقه مند هستن که در قدرت بمانن و به قدرت ماندنشان به قیمت جنگ و کشته شدن مردم هم حاضر هستن که به اصطلاح بپسندن، بر از اینا هم یک مقدار من فکر میکنم مساج فکری خود بود که براشان باید که امیر ثبات در منطقه صلح و آوردن طالبا از خط جنگ به خط سیاست و مباحثه و زندگی نرمال مهمتر از به قدرت ماندن شماست. من فکر میکنم بیشترین چیزی که در مسکو اتفاق خواهد افتاد است که سطح توقع تمام طرفین در یک حد پایین بیارن که همه برای یک مذاکره و یک فیصله نهایی در ترکیه آماده شد.
دکتر سپ، جناب زلمه خلیزاد فرستادی ویژه امریکا برای سال افغانستان، در مورد آخرین پیشرفت ها و تحولات سال کشور با رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه هم بحث کردن، اما گفته میشه که ریاست جمهوری از پذیرفتن دولت انتقالی در طرح امریکا انکار کرده. شما در یک قسمت چی استدلال میکنید؟
اونا تمام فکرشانی هست ای که دولت انتقالی هم میپذیرن نمیپذیرن یا انتخابات میگن. ای خو همی چهار روز پیش ما همه یاد ما هست که وقتی که انتخابات شد به وقت میفتن انتخابات مهم نیست، مذاکره سیاسی مهم است، علی هدف نهاییشان همیشه قدرت ماندن است، میخواهند در قدرت بمانند. قدرت متاسفانه بسیار زیاد میچسبه، چسبندگی داره، انسان برش بسیار زیاد دلبسته میشه و به شدت امرایش هنس میگیره و یک بار که شما در قدرت میرین دوباره براتون بسیار مشکل میشه، اما فشار جنگ و خون و درد و رنج و اصلا مرمی و بارود نباشه اجازه نمیشین نور از دست بده. حال دولت هم تا هنوز خود در پناه به اصطلاح نیروهای امریکایی از فشار جنگ و بارود در امان نگه داشته، تنها مردم بیچاره است که در دزیره میشه، از او خاطر هنوز خوشش نمیه که در امی قدرت اعلام کنه. ولی اگر یک توتی از بارود یا چره یا مرمی در پای یکیشان برست پاده دو باز نگر نیسه این قدرت کار نبریم جان جور خواهد کار داریم. این معمولا انسان نمی خزلت است و اینا هم انسان هستن، متفاوت نیستن از دیگرها، از او خاطر به سادگی حاضر نمیشن بپذیرن، یاد کوشش میکنن درست مثل همی تفل هایی که در مقابل پدر مادر شرطی که برش میگن که همی خدر برد پس از هنوز هم پافشوری میکنن و نه این کار کرده بیشتن، مثل یک سیاست مداره که از حد اقل بلوغ سیاسی و برخوردار باشن هر که یکیشان نمیشنوینده مو حد بود. به طور مثال شما در این موقعیت یک زمان دکتر نجیب داشته ولی او هم یک انسان بود، او هم قدرت هم میخواست، ولی امی بلوغ سیاسی در محد ابتداییش که داشتن نمیگذاشتش که بگویم من قدرت میخوایم. نگم اگر با کنار رفتن من در افغانستان سلمه هزار در هم فردا میرم. اینه می رئیسی جمهور و امی تیمش به مو اندازه هم به اصلا امی بهش خود نمیفهم که حداقل به زبان بگویم که اگر صلح در افغانستان یا آرامی در افغانستان تنها برای پس شدن ما مطرح باشه، امی لحظه پس نشه چی انتخابات باشه نباشه. اینمی از اینمی انسان ها در میدان سیاست از اینمی در مسائل به اصلا فامیده میشه که کدامشان به اصلا به بلوغ رسیدن، کدامشان به اصلا به سطح پیشرفته آگاهی رسیدن، کدامشان عقب مانده و بدوی هستن.
بعد میگردیم پس به نشست مسکو که وزیر خارجه روسیه سرگی لافروف گفته که ما واقعا علاقمند هستیم که هر چی زودتر به فاجعه افغانستان خاتمه بدیم. عملا صراحت قوت این نقل قول متکی به قوای منطقوی است، به خود است یا اتحاد منطقوی است یا بین المللی، چگونه؟
ما خب ببینیم روس ها حرفشان از روی قوتشان نیست، این حرفشان میخوان لحن زبانشان و حرفایشان و جستشان و کارهایشان و در مسکو همه را کشاندن این کارا، هدف نهاییشون این است که برای کل دنیا نشان بدن، برای خود نشان بدن که این وحال دیگه منعی که قدرت مطرحه. از این مخاطران لحن گردانشان از زبان یک قدرت است، ولی در واقعیت تمام کشورهای دنیا میدانند، دانشمندهای سیاست و نظامی عسکری هنا هم میدونن که روسیه قدرتش در یک حد معین است و وقت قدرتش هم مقایسه بکنین با دیگر کشورهای دنیا در یک حد معین است، از اون زیادتر نیست. به طور مثال خصوصا قدرت اقتصادی روسیه به این که بخواهن افغانستان هم منعیتی یک بار دوش دوباره وردارن و این را مثل زمان اتحاد شوروی بگردن بگیرن و بخواهن دور بکنن، اما قدرت ندارن، چی از نظر اقتصادی چی از نظر نظامی، بسیار چیزا میدانند که ندارن، کل دنیا میدانند، ولی هنوز هم حرفشان به شکل است که گویی تمام چیزها از دستشان پوره است و میکنند. و ما فکر میکنم امریکایی ها بسیار خوش میشه وقتی که اینا اگر بزن بدن این مقصد نگر خب بسم الله بگیرن این شما این افغانستان بگیرن چی میکنن. منتها ما مطمئن هستم که حرفای دیپلماتیک است و تنها در پشت تریبیون به شکل گفته میشه، در جلسات اصلی و در پشت پرده همیشه الله هم در نهایت امریکایی رو میگن که خب ما اگر امریکایی ها باشن بگه بسم الله شما بگیرین افغانستان و مسجد چه بگیرین ما میریم، به احتمال اغلب که روشانه میگیرن.
شما پیشتر به نشست استانبول هم اشاره کردین که قرار است به رهبری سازمان ملل متحد دایر شود در استانبول. چی شود که از این فرصت ها گویا با عنوان آخرین شانس استفاده از این بخصوص از طرف رهبرا و قدرتمندان افغانستان صورت بگیره؟
خب اکثریت مطلق کسایی که در افغانستان در قدرت نیستن اونا از قبل حس به اصطلاح حسادتشان امرای تیم در قدرت مجبورشان میتازه که دیگه روان حمایت بکنن و به اصطلاح تقریه بکنن که موفق شد. و هم تجربه نظری سیاسی که در گذشته 20 سال گذشته که میبینیم برای مجاهدین و برای اکثر رهبران کلشان اندقدر عقل برشان بوجود آورده که احتمالا رفتن دوباره به جنگ و به امرای طالب ها و منطقه نیست، خصوصا نفت امریکای ها برن. همین درست پیش اخبار دیدیم که افغانستان به اصطلاح خودشان حکومت میگه که 15% تنها تمویل مواد نفتی که برای هردو پلی زراد هست نمیتونه گرفته بداشت. خب در اون صورت طالب ها در ظرف یک هفته رخصتشان، از اون خاطر میفهمن که نمی راه بیرون رفت هست. بازم تنها دو سه نفره که در قدرت هستن اینا بسیار زیاد به شکل مذبوحانه و کودکانه کوشش میکنن که هنوز هم باب شدی بکنن که ماندن ما در قدرت خوب هستن، یا در نهایت حرفشان در واقع دیست که حالا همی 5 ساله که بایستو خانون افزازی گفته بودم بوره با این ما تا آخر خلاص کنیم. ولی من مطمئن هستم که تمام کسایی که امروزشون صحبت میگن که خب اول شما به شکل مشروع قانونی در قدرت نامده، به شکل اصلاح بسیار فساد و گفتخان گدودی و در نهایت یک مشارکت سیاسی و یک جلسه سیاسی در به قدرت برامدن دانم به اساس یک جلسه سیاسی کدامگه بد نیست. ولی از همه که مهمتر سرنوشت افغانستان و از مثلا ایجاد کردن ریختن خون مردم افغانستان بی نهایت از قدرت از امید حسین افر مهمتر است. تمام مردم بیچاره رو میبینه هر روز دل سنگ آب میشه وقتی اخبار رو ببینیم که هر روز مادرها و پدرها و طفلکا و اینا گریه میکنن که کسی از اعضای فامیل خود از دست میدن و این تمامش به خاطر است که یک طرف نمیخواد قدرت اعلام بکنه و طرف دیگه میگه تو از قدرت پس نکنم نمیمونه. و راستی هم در این بسیاری شاید در نظر اول طالب ها رو ملامت احساس بکنه، ولی به جای طالب ها هر کسی باشه وقتی یک طرف به کرسی بچسبه بگه من پس نمیشه، طرف دیگه میدانه که بجز جنگ بجز به اصطلاح زور جنگ هیچ چیز رو از قدرت از برآمدن از قدرت مانده به اصطلاح سبب نمیشه، بنابراین ناچار هستن به جنگ. ولی اگر واقعی بینایی کنن جنگ افروزای هستی تمام کسایی هستن که به قدرت علاقه مند هستن و به قدرت میچسبن خصوصا بدون کدام راه مشروعش و خصوصا وقتی فکر میکنن به قیمت جان مردم ما باید قدرت کنن بین حد جنگ افروزه اساسی
دارد. نظراتی وجود داره که در طرح پیشنهادی امریکا برای سال افغانستان امکان گنجاندن سایر افکار هم وجود داره. اگه این موضوع دکتر به شما راجع شود، آیا نکات مشخص نزد شما هست که در این طرح پیشنهادی گنجانده شود؟
خب ببینید در امی مقطع زمان اگر بسیار منطقی و عملی فکر کنید، من مطمئن هستم که تمام طرف ها در این جلسه نمیشه که در این یک جلسه که در استانبول بر یکی دو سه روز تنظیم میشه شما تمام ساختار سیاسی افغانستان با تمام مشکلاتش دیگه حل ایره کلگی میدانند. افغانستان بین اول مشکلات زیاد داره، حتی همون گوشیشه که دولت زیاد تاکید میکنه مشکلی که ما با پاکستان داریم او اساسا در ترکیه حل نمیشه بخاطر طرف صحبت در پاکستان. افغانستان کار خانگی بسیار زیاد برای 20 سال 30 سال دیگه داره که اگر از جنگ خلاص شود دست بکشه در سرشان خلاص شود بسیار کارهای دیگه باید انجام شود تا افغانستان به صلح و ثبات نسبی دست بیابد. ولی در استانبول و در طرح سال فقط تمام نکات را باید مطرح کنم که طالب ها را قانع می سازه که از جنگ دست بکشن و به اساس می طرح حد اقل اعتماد پیدا کنند که ما وقت جنگ دست می کشیم هنوز هم هدف سیاسی خود را به دست نمیاریم اگه کلش را به دست نیاره. و در این زمان اینمی طرح به شکل باشه که تمام مردم افغانستان و بقیه کسایی که امرای طالب ها در این 20 سال مخالف نظر بودن اینا هم ایتور برای شما بانم چی نجا که بخاطر برآمدن امریکا بخاطر از این که مسئولیت از این میخواین کشورا خلاص بکنن تمام چیز به وفق مراد یک نظام بسیار دو آتشه اسلامی که طالبان میخواین به وجود ده و دیگران همگی از این روان نامید و از آینده افغانستان به اصطلاح دست بکشن و همگی برن از مملکت. این نه به نفع طالبان است، نه به نفع افغانستان است، نه به نفع بنان تمام حرف عمده که من میفهم اینه میشه در 3-4 نکته ای را خلاصه بکنیم. یکی این که اگر بسیار بسیار ساده سازی بسانیم بکنیمش، یکی این که شرایط بسیار جدی مطرح میشه برای این که در مقابل گذاشتن سلاح و دست نبردن به جنگ برای طالب ها چی امتیاز قائل میشه. اینه می یک نکته. دوم بسیار زیاد منظور منافرم آنه که امتیاز در ساختار قدرت است. دوم ایست که در این پروسه که آیستای سینیا سلاح خود میکنن و من در روند سیاسی یک جایی میشن فضای اعتماد که حفظ میکنن یک کسی کار است که فضای اعتماد حفظ میکنن به خاطر که طالب ها بالای دولت فیلی اعتماد هست، دولت فیلی هم بالای طالب ها اعتماد نداره. بنابراین یک تیم دیگه کار است که در یک مدت کوتاه همی فضای اعتماد حفظ بکنه و سوم یک آجندای یک پروسه را در اونجا باید بگونجا نشته بکنن که به اساس کدام نوع پروسه همی سرنوشت سیاسی نرمال افغانستان تقریبا مثل که در بند صحبت شده بود مثلا یک تقسیم اوقات میگذارن که به چی شکل و تایی کدام مراحل به کدام مدت زمان قانون اساسی رو دوباره بسیار کمی تغییر میتن یا به طور سال اردو پلیس افغانستان به چه شکل تنظیم میکنن که طالب ها دو خود بیافت و سوم هم ساختار قضایی و ساختار قانونی و دولت و حکومت و اداره به چه شکل میکنن که دو کلگی خود ببینن. با من مطمئن هستم از این سه نکته بیشتر نمیشه در کنفرانس ترکیه هم به همه چیز رسیدگی شوه، ولی که ما در دراز مدت قوانین خود چطور اصلاح میکنیم، روابط خارجی خود چطور اصلاح میکنیم. یک نکته دیگه مطرح است که در این کنفرانس کشورهای منطقه میان تعهد میکنن که در این پروسه تا که افغانستان سر حال میشه و از جنگ میبره و پس سر پای استاد میشه، همگی تعهد میکنن که یک مقدار افغانستان از نظر مالی کمک میکنن و این بسیار جد عمده و اساسی است. اگر همی کمک نشود و کشورها در این تعهد نکنن که در طول دو سال یا سه سال حکومت انتخابی و هر که باشه به چی شکل تمویل خواهد شد تا که افغانستان به اصطلاح خود اقتصاد سر پای میشه، در اون شاید افغانستان اولا و که صلح به اصطلاح اتفاق بفته و طالبان جنگ هم بره، هنوز هم فقر و دربدری مردم و مجبور میسازه که به جنایت های مختلف دست بزنن و بر هر دولتی که باشه بی‌نهایت مشکل خواهد بود که تو یک کشور اداره بود. بنابراین همین سه نکته اساسی، استاد کردن جنگ در مقابل یک امتیاز بر طالب ها و یک تقسیم اوقات بر تغییرات اساسی در ساختار سیاسی و در این زمان یک سیستمی که از تمام چیزان نظارت میکنه و تمام پروسه را تنبیل میکنه، این همین سه نکته اساسی است که در اونجا احتمالا سرش صحبت خواهد شد.
همین تلاش ها چقدر میتونه که بر مردم افغانستان نوید بخش باشن؟
خب مردم افغانستان من فکر میکنم برای کسایی که در افغانستان هستن و میل از ما رو میشنوند برای از اونا بسیار زیادی گپ قابل درک است و محض که صدای تفنگ ها خاموش شود مردم افغانستان از این حکومت و طالب ها هیچ چیزی بیشتر از این توقع ندارن، از جامعه بین المللی هم. خاطر مردم چنان تشنه گوش آرام هستن که با فقر باشه، با مشکلات نبود نان و گپسخانه و بیسلاشی باشه، با همه چیز دست پنجه نکره و مردم خودش ابتکار عمل به دست خواد گرفت و هم تجارش میره نان به مردم مهیا میسازن، سرمایداری پس شروع به سرمایگذاری شروع میکنن و همه که به کار زندگی نرمال شروع میکنن. یگانه چیزی که یاد منره که اگر جنگ استاد هم شوه، یگانه چیزی که مردم نخواد گذاشت که آرام زندگی بکنن و باز هم مردم در مقابل دولت تلاش خواد برداشت، فسادی است که در این 20 سال تمام سیاسیونی که در قدرت بودن به شدت پیشانی های خود لکدار ساختن.
دکتر سبرحمانی، وقت برنامه هم در اینجا به پایان میرسه و ناگزیر هستیم که به صحبت خود بسنده شویم.
بسیار خوب، زنده باشید.
تشکر از وقت شما.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنونده های عزیز، ای بود داشته های برنامه امشب گفت و شنود رادیو آشنا. سپاس از اینکه تا این لحظه ما را همراه بودیم. شب شما بخیر.